عرض سلام آقای نوری و صبح بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. امروز پنجشنبه سوم ماه نوامبر دوازده ماه عقرب است. امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشین. در این مجله خبری نتایج کنفرانس استانبول را که دیروز درباره افغانستان برگزار شده بود بررسی میکنیم و نظر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی را نیز در این باره خواهیم پرسید. در پهلوی آن گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم که پس از سرویس خبری درباره آنان به شما بیشتر خواهیم گفت، اما اکنون سرویس خبری این مجله خبری. کنفرانس بین‌المللی استانبول در رابطه با افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. ناتو میگوید نیروهای بین‌المللی تلاش‌هایشان را به خاطر ایجاد یک قطعه خاص پلیس افغان سرعت می‌بخشند تا این قطعه هرچه زودتر جای شرکت‌های خصوصی امنیتی را بگیرد. و رهبران آلمان و فرانسه میگویند تا زمانی که یونان درباره آینده خود در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست تصمیم نگیرد و کمک‌های مالی بیشتر دست نخواهد یافت. مشروع خبرها. کنفرانس بین‌المللی استانبول در رابطه با افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خطاب به اشتراک کننده ها گفت افغانستان برای رسیدن به صلح به همکاری کشورهای جهان به ویژه پاکستان نیاز دارد. کرزی همچنان گفت پیمان همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به هیچ کشور همسایه آسیب نخواهد رساند. همکاری استراتژیک ما با ایالات متحده آمریکا و همکاری‌های استراتژیکی که در آینده با دیگر کشورها خواهیم داشت، هیچ کشور دیگر به شمول همسایه‌های ما را با تهدید مواجه نخواهد ساخت. ما به هیچ وجه وارد همکاری نخواهیم شد که همسایه‌های ما را با خطر مواجه سازد و نقش افغانستان را به حیث یک کشور صلح‌آمیز، دوست و عضو سازنده ساز جامعه جهانی تهدید کند. در کنفرانس استانبول نمایندگان حدود 20 کشور به شمول آمریکا، ایران، هند و جمهوری‌های آسیای میانه یک جا با نمایندگان سازمان ملل متحد، ناتو و سازمان‌های خیریه اشتراک کرده بودند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در آغاز اجلاس استانبول گفت برای رسیدن به صلح در افغانستان به یک همبستگی واقعی نیاز است. در این باره تا لحظات بعد مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. وزیر خارجه ایران دیروز ناتو را متهم کرد که به زندگی افغان‌ها توجه نمی‌کند و ادامه حضور نیروهای این پیمان در افغانستان وضعیت این کشور را ناگوارتر ساخته است. علی اکبر صالحی گفت نیروهای ناتو به وضعیت افغانان توجه نمی‌کنند و بعد از گذشت 10 سال از هجوم بر افغانستان صلح و ثبات در این کشور وجود ندارد و وضعیت افغانستان ناگوارتر شده است. آژانس خبررسانی دی پی ای آلمان گزارش می‌دهد که صالحی این سخن را دیروز در کنفرانس استانبول که درباره افغانستان برگزار شده بود گفت. تهران مخالف حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. ناتو میگوید نیروهای بین‌المللی تلاش‌هایشان را به خاطر ایجاد یک قطعه خاص پلیس افغانستان سرعت می‌بخشند تا این قطعه هرچه زودتر جای شرکت‌های خصوصی امنیتی را بگیرد. ارزیابی‌های تازه نشان دادند که دولت افغانستان نمی‌تواند تا ماه مارچ که ضرب‌الاجل منحل شدن این شرکت هاست نیروهای افغان را جایگزین این شرکت‌های امنیتی خصوصی بسازد. رئیس جمهور کرزی سال گذشته فرمان منحل شدن شرکت‌های امنیتی خصوصی را صادر کرد. این شرکت‌ها به تخطی از قوانین افغانستان متهم شده و به گروه‌های ملیشه تشبیه شدند. بریگ جنرال ادوارد دورمان یک سخنگوی نیروهای ناتو دیروز به خبرنگاران گفت ناتو از 150 تا 170 نفر از مشاورین خود را گماشته است تا برنامه آموزش این قطعه خاص پلیس افغانستان را با سرعت بیشتر به پیش ببرند. رهبران آلمان و فرانسه میگویند تا زمانی که یونان درباره آینده خود در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست تصمیم نگیرد به کمک‌های مالی بیشتر دست نخواهد یافت. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این سخن را بعد از گفتگو با جورج پاپاندریو صدر اعظم یونان گفتند. تصمیم صدر اعظم یونان مبنی بر برگزاری یک همه‌پرسی بالای طرح کمک‌های مالی اتحادیه اروپا رهبران اروپایی را خشمگین ساخته است. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت با ثبات ساختن ارزش یورو نسبت به نجات دادن یونان اهمیت بیشتر دارد. همچنان رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی گفت در همه‌پرسی باید از مردم پرسیده شود که آیا یونان در جمع کشورهایی که واحد پولیشان یوروست باقی بماند و یا از یوروزون خارج شود. نیکولاس سرکوزی این سخن را در شهر کن که قرار است امروز میزبان اجلاس G20 یا 20 کشور با اقتصاد نیرومند جهان باشد گفت. سرمنشی سازمان ملل متحد بانکیمون میگوید امیدوار است برنامه جدید کشورهای عرب به هدف پایین دادن خشونت‌ها در سوریه به زودی ممکن عملی شود. بر اساس گزارش‌ها سوریه یک پلان پیشنهاد شده از سوی عرب لیگ را که شامل رهایی زندانیان، جمع‌آوری نیروهای امنیتی از جاده‌ها و برگزاری مذاکرات میان حکومت سوریه و مخالفانش را پذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که حکومت سرکوبی مظاهرتچیان دموکراسی خواه را آغاز کرده تا به حال بیش از 3000 تن کشته شدند. و یک کمیسیون کنگرس آمریکا در برابر پلان مزنون تهران برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، لایحه تشدید تعزیرات بر ایران را تصویب کرد. بر اساس این لایحه، بانک مرکزی ایران در صورتی که ثابت شود که فعالیت‌های دهشت افغانی، برنامه‌های هسته‌ای و یا سپاه پاسداران انقلاب ایران را تمویل می‌کند، با تحریمات اقتصادی جدی‌تر روبرو خواهد شد. با عرض سلام دوباره، این هم سرخط گزارش هایی که در جریان این مجله خبری جا دارند. کنفرانس استانبول دیروز درباره افغانستان برگزار شد. این کنفرانس چه دستاوردها می تواند برای افغانستان داشته باشد؟
هم پاکستان هم افغانستان هر دوش به نظر احترام می بینند ترکیه را، به خاطر از اینکه در خود منطقه یک نقش عمده دیپلماتیک در این سالهای اخیر بازی کرده.
گزارش ها می رسانند که اعضای شورای ملی افغانستان در نتیجه اختلافات بالای برگزاری لوی جرگه به دو گروه تقسیم شدند. در رویدادهای جهان میشنوید که سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید امیدوار است برنامه جدید کشورهای عرب به هدف پایان دادن خشونت‌ها در سوریه به زودی ممکن عملی شود. نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان هم خواهیم انداخت. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 7:37 دقیقه وقت افغانستان است. شروع میکنیم با داغ‌ترین موضوع خبری روز. کنفرانس بین‌المللی استانبول در رابطه با افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خطاب به اشتراک کننده ها گفت افغانستان برای رسیدن به صلح به همکاری کشورهای جهان به ویژه پاکستان نیاز دارد. در این حال عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در آغاز اجلاس استانبول گفت برای رسیدن به صلح در افغانستان به یک همبستگی واقعی نیاز است. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
قدرت‌های غربی و کشورهای همسایه افغانستان در کنفرانس یک روزه استانبول متحد همکاری برای پیشرفت و انکشاف افغانستان شدند. ولی این تعهدات خیلی آشکار و صریح حسن نیت چندان تفصیل در بر نداشت. در حالی که قوای خارجی در دو سال آینده افغانستان را ترک می‌گویند و نیروهای امنیتی این کشور مسئولیت‌های بیشتری را به دوش خواهند گرفت، اشتراک کنندگان این گردهمایی اتحاد نظر خود را درباره افغانستان ابراز داشتند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گردهمایی استانبول را یک پروسه خواند که به اساس نیازمندی‌های افغانستان دایر شد. این یک پروسه است که زمینه تطبیق اقدامات مهم و عملی اعتماد سازی را جهت همکاری وسیع، مؤثرتر و عمیق منطقه‌ای با کشورهای قلب آسیا مهیا می سازد. همکاری که صلح و امنیت و پیشرفت اقتصادی را تقویت خواهد بخشید. اشتراک کنندگان این کنفرانس متعهد شدند که برای حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان و همچنین دور کردن لانه‌های تروریستان همکاری می‌کنند. کشورهای چین، هند، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، آمریکا، دولت‌های عضو پیمان ناتو و سازمان ملل متحد در این گردهمایی سهم گرفتند. ویلیام برنز معین وزارت خارجه آمریکا تعهدات این گردهمایی در این مرحله انتقال مسئولیت‌ها و آشتی را نخستین حمایت آشکار منطقه‌ای از افغانستان عنوان کرد، ولی او گفت قدرت‌های منطقه‌ای به جای کمک در حل مشکل بارها به اقدامات متواصل شدند که وضعیت را ناگوارتر ساخته است. این سخن ویلیام برنز اشاره به پاکستان بود که واشنگتن و کابل آن را به حمایت طالبان متهم می‌کنند، ولی اسلام آباد این اتهامات را همواره رد کرده است. در حالی که اشتراک کنندگان کنفرانس استانبول همکاری خود را در تلاش‌های حل مسالمت آمیز جنگ در افغانستان نیز اعلام داشتند، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بالخصوص از پاکستان خواستار شد تا زمینه گفتگو با شورشان را مهیا سازد. The peace process will not succeed unless we are able to get تا زمانی که رهبران ارشد طالبان که در پاکستان به سر میبرند با ما نپیوندند، روند صلح موفق شده نمیتواند. ما آرزومندیم که با کمک برادران پاکستانی بتوانیم رهبران طالبان را از شبکه هایی که از دیر زمان در خارج از کشور به آنها کمک می کنند جدا سازیم و آنها را در روند صلح مدغم سازیم. افغانستان و چندین کشور دیگر سعی دارند حمایت کشورهای دیگری را برای احداث راه جدید ابریشم جلب کنند. این راه جدید که زمینه انتقال و تجارت در منطقه را وسیع‌تر می‌سازد، از افغانستان عبور می‌کند.
کنفرانس بین‌المللی استانبول در رابطه با افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد، اما کنفرانس استانبول چه پیامدها و دستاوردهایی داشت؟ دکتر علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا و وزیر داخلی پیشین افغانستان، باور دارد که نتایج این کنفرانس در اقدامات عملی آینده واضح خواهد شد. دکتر جلالی در گفت‌وشنود با ظریف نظر گفت:
او کنفرانس استانبول ارتباط نزدیک با کنفرانس بن داره و در کنفرانس استانبول هدفی است که یک نوع تفاهم و هماهنگی بین قدرت‌های منطقوی برای حمایت از ایجاد ثبات و صلح در افغانستان وجود بیاید. اما معلوم است که آجندای این کنفرانس از یک طرف همکاری کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی برای ایجاد ثبات در افغانستان است و از جانب دیگر ایجاد یک نوع گروه بندی جدید که در منطقه است که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی کشورهای منطقه را به هم پیوند بده که مفادش به همه کشورها برسه.
خب استاد محترم، تا جایی که مطبوعات تعقیب میکنیم، امی آجندای کنفرانس استانبول هم فعلا تر واضح معلوم نمیشه. خب کلش روی تخصص صحبت میکنن که بیانات رسمی را میبینیم، میگن که پاکستان و افغانستان با هم توافق دادن که تا مسئله سوء قصد به جان استاد برهان الدین ربانی را مثلا با هم یک جایی تعقیب بکنن. از این نوع مسائل، ای اصل موضوع در کجا هست؟
این مسائل جانبی است. البته زمانی که مسائل عمده حل شود، این مسائل جانبی هم حل میشه. مسائل عمده ایست که آیا پاکستان تا کدام حد آماده است که در ایجاد ثبات برای افغانستان کمک کنه. برای اینکه با وجودی که این کشورهای منطقه در تمام این کنفرانس ها ایران میگن که اونا متعهد به ایجاد ثبات و صلح در افغانستان هستند و در این زمان ایران هم میگن و تاکید میکنن که ثبات در افغانستان به نفع منطقه است، اما در این زمان ثبات و صلح در افغانستان کشورهای مختلف یا کشورهای منطقه از دیدگاه خود میبینن، از دیدگاه منافع خود میبینن. پاکستان در این زمان کوشش میکنه که در افغانستان ایجاد صلح و ثبات بیاید که پاکستان در اون نقش داشته باشه و در این زمان در افغانستان شرایط وجود نمیه که بعضی از او چیزی که پاکستان منافع خود میدانه او را زیر خطر بره، مثلا موجودیت هند یا موجودیت بیژاسد هند یا نفوذ هند. و یا در این زمان پاکستان از این نگرانی هم داره که اگر ایالات متحده آمریکا 2014 برای از افغانستان و در افغانستان ثبات هنوز وجود نامده باشه، حکومت افغانستان فکر میکنه حکومت تنظیمی است، اردوش تنظیمی است، بنابرای این اردو متلاشی میشه و بالاخره باز هم ملیشه و ملیشه بازی میشه و بنابرای او هم فکر میکنه که باید ملیشه های خود که باید از طالب هاست رو نگاه کنه.
استادی، ترکیه تنها یک میزبان است یا واقعا یک رول بازی کرده خواهد تانست در مورد صلح یا ثبات آوردن به افغانستان یا مذاکرات جدی با پاکستان؟
ترکیه کشور است که هم پاکستان هم افغانستان هر دوش به نظر احترام میبینند ترکیه را. طرف دیگه نه تنها به خاطر اینی که ترکیه رابطه بسیار خوب داره با افغانستان و رابطه خوب با پاکستان هم داره، به خاطر اینی که در خود منطقه یک نقش عمده دیپلماتیک در این سالهای اخیر بازی کرده و چندین جلسه که در چند سال گذشته در ترکیه صورت گرفته، خود این نقش ترکیه را در ایجاد ثبات و هماهنگی و یا ایجاد یک نوع تفاهم بین افغانستان هم سایه‌اش به وجود آورده.
گفت و شنیده بود با دکتر علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا و وزیر داخلی پیشین افغانستان. فراموش نکنین که در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی موضوع کنفرانس استانبول را عمیق‌تر دنبال خواهیم کرد و در این مورد نظریات دیگر کارشناسا را هم خواهیم پرسید. خبرهای تازه در همین مورد را هم از رادیو آزادی شنیده می توانید.
گزارش‌های زنده از محل رویداد. معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینن حاجی خوره ببینن این مشکل
ما باید بارون دیاد چه
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 بشنوید. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم سرخط مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. کنفرانس بین‌المللی استانبول در رابطه با افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خطاب به اشتراک کننده ها گفت افغانستان برای رسیدن به صلح و همکاری کشورهای جهان به ویژه پاکستان نیاز دارد. وزیر خارجه ایران دیروز ناتو را متهم کرد که به زندگی افغانها توجه نمی کند و ادامه حضور نیروهای این پیمان در افغانستان وضعیت این کشور را ناگوارتر ساخته است. آژانس رسانه دی پی آلمان گزارش می دهد که صالحی این سخن را دیروز در کنفرانس استانبول گفت. ناتو میگوید نیروهای بین‌المللی تلاش‌هایشان را به خاطر ایجاد یک قطعه خاص پلیس افغانستان سرعت می‌بخشد تا این قطعه هر چه زودتر جای شرکت‌های خصوصی امنیتی را بگیرد. ارزیابی‌های تازه نشان دادند که دولت افغانستان نمی‌تواند تا ماه مارچ که ضرب العجل منحل شدن این شرکت هاست نیروهای افغان را جایگزین این شرکت‌های امنیتی خصوصی بسازد. رهبران آلمان و فرانسه میگویند تا زمانی که یونان درباره آینده خود در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروس تصمیم نگیرد با کمک‌های مالی بیشتر دست نخواهد یافت. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این سخن را بعد از گفتگو با جورج پاپاندریو صدر اعظم یونان گفتند. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید امیدوار است برنامه جدید کشورهای عرب به هدف پایان دادن خشونت‌ها در سوریه به زودی ممکن عملی شود. منابع صحی و امنیتی میگویند یک موتورسایکل که مواد منفجره در آن جا به جا شده بود دیروز در شهر بصره در جنوب عراق منفجر شد و حداقل 8 کشته و 22 زخمی به جا گذاشت. قمندان امنیتی بصره گفت موتورسایکل مذکور قبل از اینکه منفجر شود در مرکز شهر پارک شده بود. و یک کمیسیون کنگره آمریکا در برابر پلان مظنون تهران برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن لایحه تشدید تعزیرات بر ایران را تصویب کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز در اجلاس عمومی این مجلس یک بار دیگر در مورد برگزاری لوی جرگه در کشور به بحث‌های گسترده پرداختند و وکلا در ارتباط به این رویداد نظریات مختلف و دیدگاه‌های خود را ارائه کردند. هرچند بسیاری از وکلا برای اشتراکشان در این جرگه تاکید می‌کنند، اما عده دیگری از وکلا راه‌اندازی لوی جرگه عنعنوی را خلاف قانون اساسی کشور می‌خوانند. تفصیل بیشتر این موضوع را خواهید شنید. و اما اکنون نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیرش مقاله نوشته است زیر عنوان هند پرمخاطره ترین راه آهن را در افغانستان احداث می کند. در بخش از این مقاله آمده است افغانستان از نگاه معادن طبیعی کشوری غنی است و دهلی جدید می خواهد این کشور به بندر چابهار ایران و از این طریق با هند وصل شود. هند با ایجاد این راه ترانزیتی جدید می‌خواهد افغانستان از وابستگی پاکستان نیز رهایی یابد. دلی تلگراف می‌نویسد موضوع احداث این راه جدید در کنفرانس استانبول مطرح شد. این در حالی است که واشنگتن از افغانستان، پاکستان و هند خواسته تا به خاطر تقویت تجارت بین هم راه جدید ابریشم را فعال بسازند. با باور واشنگتن این کار می‌تواند ناباوری‌های را که میان این سه کشور وجود دارد و مانع پیشرفت‌های تجارتی در این منطقه می‌شود مرفوع سازد. دلی تلگراف می‌نویسد ممکن است ایالات متحده آمریکا با وصل شدن افغانستان با هند از طریق ایران مخالفت کند، زیرا واشنگتن باور دارد که این کار ممکن است اهمیت بندر چابهار ایران را نسبت به خلیج عمان بیشتر سازد. با باور نویسنده این مقاله عملی شدن این پلان برای هند خیلی مهم است، زیرا این کشور قراردادهای را در بخش استخراج معدن با افغانستان به دست آورده که ارزش آن به حدود 3 تریلیون دلار می رسد. این رقم اقتصاد هند را که در حال رشد است بیشتر تقویت خواهد کرد. بنوشته روزنامه از نگاه استراتژیک نیز وصل شدن افغانستان از طریق ایران به هند توسط قطار آهن اهمیت زیادی دارد، زیرا افغانستان برای انتقال مواد به عوض راه پاکستان از همین راه جدید استفاده خواهد کرد. است. دیلی تلگراف همچنان مقاله دیگری تحت عنوان افغانستان محل کشمکش نامرئی میان هند و پاکستان است نوشته که در بخش از آن آمده است رئیس جمهور حامد کرزی در اوایل ماه گذشته عیسوی در جریان سفر به هند پاکستان را برادر دوگانگی و هند را دوست بزرگ خود خطاب کرد. با باور نویسنده این مقاله مشکل عمده هند و افغانستان این است که پاکستان راضی نمی شود و فکر می کند که نفوذ هند در افغانستان منافع استراتژیک اسلام آباد را تهدید می کند. دیلی تلگراف می نویسد پاکستان فکر می کند که افغانستان کشور تحت نفوذش است و هند حق ندارد که با افغانستان روابط دوستانه خود را تحکیم بخشد. روزنامه می افزاید دهلی جدید که گفتگوها درباره احداث راه جدید ترانزیتی میان افغانستان، ایران و هند را آغاز کرده همچنان از این نگران است که گروه های تندرو مرتبط با اسلام آباد این پروژه قطار آهن و یا دیگر پروژه های انکشافی را در افغانستان با خطر امنیتی مواجه سازند. به نوشته روزنامه افغانستان تنها خط اول جنگ برای ناتو نه بلکه جبهه جنگ و رقابت بین هند و پاکستان نیز است. نویسنده این مقاله دیلی تلگراف می افزاید حتی اگر روابط هند و پاکستان دو کشور همجوار هسته‌ای بهتر شود باز هم افغانستان به حیث میدان رقابت میان این دو کشور باقی خواهد ماند و محل امن برای سرمایه گذاری های بزرگ نخواهد بود.
سلطان محمد سرور نگاه داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه دیلی تلگراف انگلستان. اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز در اجلاس عمومی این جرگه یک بار دیگر در مورد برگزاری لوی جرگه در کشور به بحث های گسترده پرداختند. هرچند بسیاری از وکلا برای اشتراکشان در این جرگه تاکید میکنند اما عده دیگر از وکلا راه‌اندازی لوی جرگه عنعنوی را خلاف قانون اساسی کشور میخوانند. در حال جلسه عمومی ولسی جرگه شاهد بحث های داغ در مورد تدویر لوی جرگه عنعنوی بود که انتظار میرود این لوی جرگه در اواخر ماه جاری شمسی در کابل برگزار شود. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
چنین به نظر می رسد که ولسی جرگه افغانستان در موقف خود بسر راه اندازی لوی جرگه عنعنوی در کشور یک بار دیگر به دو دسته یعنی مخالف و موافق تقسیم شدند. با آنکه ولسی جرگه افغانستان برگزاری لوی جرگه عنعنوی را با اکثریت آرا مغایر قانون اساسی این کشور توصیف کرده است اما شماره از اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که موضوع اشتراک وکلا در لوی جرگه عنعنوی به دور از اختلافات سیاسی نگه داشته شود. گفته می شود که با وجود این تصمیم ولسی جرگه حدود 150 عضو این جرگه به هدف اشتراک در لوی جرگه عنعنوی نامهایشان را ثبت کردند. گلپاچا مجیدی یکی از این وکلا است. او در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه در مورد اشتراک در لوی جرگه عنعنوی چنین گفت:
تا جایی که من معلومات دارم این جرگه مشورتی است. صلاحیت تصمیم آن محفوظ به ولسی جرگه و شورای ملی است که این مسئله را خود رئیس جمهور هم به ما گفته است. من وعده می دهم اگر در جرگه مشورتی فیصله صورت گیرد اولین کسی که مخالفت می کند من هستم. دوستان محترم باید متوجه باشند زیرا این جرگه برای مصالح ملی افغانستان است. در اینجا نظریات سیاسی نباید باشد.
اما شمار دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه که مخالف اشتراک در لوی جرگه عنعنوی هستند از هیئت اداری ولسی جرگه میخواهند که از مصاحبه ولسی جرگه در مورد موقف این جرگه در ارتباط به تدویر لوی جرگه عنعنوی حمایت کنند. بر اساس معلومات هیئت اداری ولسی جرگه در 8 مای سرطان سال جاری در حالی که نصاب مجلس 126 تن بود اما به اتفاق آرا برخلاف لوی جرگه عنعنوی رای دادند. محمد عظیم محسنی از جمله وکلایی است که این جرگه را مخالف قانون اساسی خوانده و میگوید
جرگه را نمیخوام که جرگه ای که امیالی کسانی که خودش برگزار کننده جرگه هستن خود اونا نمیدانند که جرگه چی میکنه. اجندای از چی است؟ جناب رئیس صحبت کی داری؟ اگر از مصاحبات مجلس دفاع کردن میتونیم فبی ها اگر نه که نمیتونیم احترامانه باید استفا بتین.
اما حکومت افغانستان از قبل اجنده لوی جرگه عنعنوی را اعلام کرده و گفته است که در این جرگه از نمایندگان مردم از مناطق مختلف کشور در مورد ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا نظرخواهی صورت میگیرد. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه مسئله اشتراک وکلا در لوی جرگه عنعنوی را وابسته به وکلا می دانند و به گفته او در این مورد هیئت اداری هیچ کاری کردن نمی تواند.
مخاطب شما ما بودیم که شما گفتیم که از مصاحبه مجلس چرا تو دفاع نمی کنی چرا به تدبیر نمی گیری. ما یک نفر هستم، هیئت اداری جمعا 5 نفر هستیم. امروز اینمی شما وکیل هستین. 152 نفر ثبت نام کرده که ما در جرگه عنعنوی شرکت می کنیم. همین شما وکیل هستین. مثل شما ولی ما ثبت نام نکردیم.
یکی از علت هایی که شماره از اعضای ولیسی جرگه با برگزاری لوی جرگه عنعنوی مخالفت میکند این است که آنان این را حق خود میدانند که در مورد موضوعی که لوی جرگه عنعنوی راه اندازی می شود آنان به عنوان نماینده های مردم روی آن بحث کنند. اما رئیس جمهور افغانستان و مقامات کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی اطمینان میدهند که بحث های این جرگه جنبه مشورتی دارد و تصمیم نهایی به شورای ملی تعلق میگیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و اکنون هم از رویدادهای جهان. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید امیدوار است برنامه جدید کشورهای عرب به هدف پایان دادن خشونت‌ها در سوریه به زودی ممکن عملی شود. بر اساس گزارش‌ها سوریه یک پلان پیشنهاد شده از سوی عرب لیگ را که شامل رهایی زندانیان، جمع‌آوری نیروهای امنیتی از جاده‌ها و برگزاری مذاکرات میان حکومت سوریه و مخالفانش است، را پذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که حکومت سرکوبی مظاهرچیان دموکراسی خواه را آغاز کرده تا به حال بیش از 3000 تن کشته شدند. در عکس العمل با برنامه ارائه شده از سوی عرب لیگ، ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواست تا از موقفش کنار رود. واشنگتن میگوید بشار الاسد مشروعیت خود را به حیث رئیس جمهور از دست داده است. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
با اینکه دمشق پیشنهاد کشورهای اتحادیه عرب مبنی بر دست کشیدن از سرکوبی مظاهرتچیان و برای انداختن اصلاحات سیاسی را پذیرفته است، واشنگتن باز هم اصرار دارد که بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه چون مشروعیت خود را از دست داده باید از قدرت کنار رود. سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت موضع‌گیری ما باز هم این است که بشار الاسد مشروعیت حکومت کردن را از دست داده و باید از قدرت کنار رود. جای کارنه افزود ما از همه تلاش‌های بین‌المللی که برای قانع ساختن رژیم سوریه انجام می شود تا از حملات بر مردم خود دست بکشد حمایت می کنیم، ولی موضع‌گیری ما در مورد بشار الاسد تغییر نکرده است. یک مسئول اتحادیه کشورهای عربی در پایان گردهمایی دیروز کمیسیون وزیران خارجه کشورهای عربی در قاهره اعلان کرد که دمشق پیشنهاد کشورهای عربی را به صورت کامل و بدون ملحوظات پذیرفته است. همچنین شیخ حمد بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر که این گردهمایی زیر ریاست وی هدایت شده بود گفت حکومت سوریه خواسته های کشورهای عربی را پذیرفت.
وافقت الحكومه السوريه على ما يلي وقف كافه اعمال العنف من اي مصدر كان حمايه للمواطنين السوريين. ثانيا
حکومت سوریه چنین توافق نموده: یک، برای حمایت اتباع سوریه متوقف ساختن همه اعمال خشونت از هر منبعی که باشند. دو، آزاد ساختن زندانیان که هنگام حوادث جاری بازداشت شدند. سه، خارج ساختن اردو از شهرها و مناطق مسکونی. چهار، اجازه دادن به اتحادیه کشورهای عربی و رسانه‌های عربی و بین‌المللی تا درباره وضعیت سوریه گزارش تهیه کنند.
للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
بعد از اینکه حکومت سوریه حتی از متحدین خود چون کشور چین زیر فشار روز افزون قرار گرفت و خواسته های کشورهای عربی تن داد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت مهم این است که رژیم سوریه پیشنهاد کشورهای عربی را به سرعت و به صورت کامل عملی سازد. طبق پیشنهادی که دمشق آن را پذیرفته، کشورهای عربی برای مهیا ساختن زمینه گفتگو و تفاهم میان رژیم سوریه و گروه‌های مخالفین با جانبین مشوره می‌کند، ولی متن پیشنهاد نمی‌گوید که این گفتگوها در داخل سوریه انجام می‌شود یا در خارج. مخالفین رژیم بشار الاسد اصرار دارند که مذاکرات باید در خارج سوریه انجام شود، ولی دمشق پافشاری می‌کند که در داخل صورت گیرد. به هر حال شیخ حمد بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر گفت اگر دمشق به تعهدات خود وفا نکند کشورهای کمیسیون عربی بار دیگر گرد هم خواهند آمد و اقدامات لازمی را اتخاذ خواهند کرد. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه اقدامات سرکوبگرانه که رژیم سوریه از مدت 7 ماه به این سو علیه مظاهرچیان برا انداخته حدود 3000 نفر کشته شدند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شیرعلی فرزاد از پانتون کابل می نویسد که شهرولی کابل در زمینه جابجاسازی دستفروش های شهر کابل توجه نکرده. ماموران پلیس هر روز مردم بیچاره را مورد لط و کوب قرار داده، کراجی هایشان را پنچر می کنند در حالی که جای مشخص برای اونا در نظر گرفتن نشده. به نظر شیرعلی این کار آنان سبب قهر طبقه غریب و نادار شده و باعث ناامنی و بی‌نظمی در شهر کابل میشه. عبدالزاهد نورانی از ولایت لغمان می نویسد که کنفرانسی که درباره افغانستان در استانبول دایر شد و قرار است یک کنفرانس دیگر بین المللی در شهر بن دایر شود، هیچ تأثیر مثبت به حالت افغانستان گذاشتن نمی تواند تا که خواسته های طالبان در افغانستان پذیرفته نشود. محمد بصیر از ولایت بلخ ولسوالی چهاربولک میگم که مشکلات ما این است که شبکه های مخابراتی روشن و اتصالات شبها خیلی ضعیف هستند و نمی توانیم به درستی از تلفن خود استفاده کنیم. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر نوری پیشکش میکنه. آقای نوری با عرض سلام.